حکمت 147 رو قرار شد بخونیم. خب بسم الله. آقا
حکمت 147. کمیل ابن زیاد میگوید امام دست مرا گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد. آنگاه آه پر دردی کشید و فرمود ای کمیل ابن زیاد، این قلب ها به سان ظرف هایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست، پس آنچه را میگویم نگاه دار. مردم سه دستند: دانشمندان الهی و آموزندهی بر راه رستگاری و گروهی مثل پشه هایی که دست خوش باد طوفان هستند و همیشه سرگردانند، که به دنبال هر سر و صدایی می روند و با وزش هر بادی حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استواری پناه بردند.
صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ای کمیل، دانش بهتر از مال است، زیرا علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی. مال با بخشش کاستی پذیرد، ولی علم با بخشش فزونی گیرد و مقام و شخصیتی که با مال به دست آمده با نابودی مال نابود می گردد. ای کمیل ابن زیاد، شناخت علم راستین، علم الهی، آیینی است که به خاطر آن پاداش داده می شود و انسان در دوران زندگی با آن خدا را اطاعت می کند و پس از مرگ نام نیکو به یادگار گذارد. دانش فرمان روا و مال فرمانبر است. ای کمیل، ثروت اندوزان بی تقوا مرده اند گرچه به ظاهر زنده اند، ولی دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده اند. بدنهایشان گرچه در زمین پنهان، ولی یاد آنان در دلها همیشه زنده است.
صلوات بفرستیم.
بدان که در اینجا اشاره به سینه مبارک کرد، دانش فراوانی انباشته است. ای کاش کسانی را می‌یافتم که می‌توانستند آن را بیاموزند. آری، تیزهوشانی را می‌یابم ولی مورد اعتماد نمی‌باشند. دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمت‌های خدا بر بندگان و با برهان‌های الهی بر دوستان خدا فخر می‌فروشند.
خب این تیزهوشا که لیاقت ندارن دیگه.
یا گروهی که تسلیم حاملان حق می‌باشند ولی ژرف اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند، که با اولین شبهه‌ای شک و تردید در دلشان ریشه می‌زند. پس نه آنها و نه اینها سزاوار آموختن دانش‌های فراوان من نمی‌باشند. یا فرد دیگری که سخت در پی لذت بوده و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت‌اندوزی حرص می‌ورزد. هیچ کدام از آنان نمی‌توانند از دین پاسداری کنند و بیشتر به چهار پایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دانش با مرگ دانشمندان میمیرد.
صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان اینا سه دسته شدن یا دو دسته شدن؟ دو دسته شدن. گفتن یکی تیز هوشانی هستن که اگر از علم ما آگاه بشن میرن بر بندگان خدا فخر میفروشن و چه میکن. یه دسته آدمایی هستن که با تقوان ولی ژرفندیش نیستن، با اولین شبهه مشکل پیدا میکن. سومین دسته هم داشتیم. اینا با اولی ها فرق میکنن، تیزهوشانی که دنبال اینن که دین رو وسیله دنیا قرار بدن. نمیگم اینا آفرین. خود بگه حتی کسی که تیزهوش هم هست، قصدش هم واقعا سوء استفاده از علم دین نیست، اما قلبش آلوده است به شهوات دنیا، اینم لیاقت نداره. وقتی یکی از اصلا از مبدأ قصدش اینه که بیاد از دین سوء استفاده کنه، دنیاشو آباد کنه، اون که شد اون تیز خوشم. یکی هم که اصلا فهم عمیقی نداره، اونم که به درد میخوره. یکی هست واقعا نیتش دین فروشی نیست، تیز خوش هم هست، اما قلبش آلوده است در گرفتاری یک حرص مقامی و شهرتی و شهوتی گرفتار. اینا هم که لیاقت ندارن، خب اکثریت هم که همین گرفتار رو دارن دیگه. حضرت بفهمد به خاطر همینه که دانش با اهلش به گور میره. خب تا اینجا ناامید کرد دیگه امیرالمومنین علیه السلام همه ما، یعنی به نمایندگی از همه ماها کمیل رو برد لب چشمه تشنه برگردونده انگار. دستشو گرفت برد شبونه کنار قبرستون، گفت اینایی که امشب میگم خوب حفظ کنی یا خوب نگه داری یا مقدماتو فرمود، ولی گفت خب من این علمو که نمیتونم به کسی بگم، که هر سه دسته ای که گفتم اینا هیچ کدوم لیاقت نداره. اما در این بند آخر علی علیه السلام امید میدن به اهلش. بفرمی.
آری خداوندا، زمین هیچ و از حجت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و شناخته شده یا بیمناک و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ تعدادشان چقدر و در کجا هستند؟ به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسیله آنان حجت ها و نشانه های خود را نگاه می دارد تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارد و در دلهای آنها و در دلهای آنان بکارد. آنان که دانش نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین را دریافتند، که آنچه را خوشگذرانها دشوار می شمارند آسان گرفتند و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. در دنیا با بدنهایی زندگی می کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است. آنان جانشینان خدا در زمین و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. آه چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم. کمیل هرگاه خواستی بازگرد.
صلوات بفرست. دیگه چی بود؟ خب از آخر شروع کنیم ها. علم خدمت شما عرض بکنم که اجمالاً حالا ایشالا کل نهج البلاغه رو که بخونیم و مخصوصاً وقتی که یکم جلوتر بریم با روایات و قرآن بیشتر انس بگیریم، وقتی که کل نظام هستی یه هدف براش تعریف شده، حداقل خلقت انسان در قرآن کریم هدف مشخصی داره که اون بندگی خداست، یعنی اینکه تمام فاصله ها و حجاب های بین ما و طاعت خدا و بندگی خدا برداشته بشه. پس بنابراین وقتی ما یه هدفی داریم، مثل اینکه با همدیگه قرار باشیم یه مقصدی رو بریم، هر چیز مشروعی که تو این مسیر برای رسیدن ما به هدف لازم یا مفیده میشه مفید. آقای مطهری هم و مثل بعضی از دانشمند دیگه وقتی بحث از علم مفید یا علم الهی یا علم دینی میکنن، اونجا این نگاه رو دارن که کدوم دانشه که واقعا در طول اراده خدا برای رسوندن انسان به اون هدف اصلی و غایه زندگیش مفیده، کدومه. این قاعدتا در این که علم الهی به معنای علم دینی روشن قطعا از این علومه که شکی نیست. اختلاف اونجاست که مثلا فیزیک و شیمی و مهندسی و پزشکی نام جز این علوم یا نه، اونجا حل شده که هر علمی که واقعا برای رسیدن جامعه انسانی به سمت اون هدف غاییش لازمه و مفیده، این آموختنش اگر با این نیت باشه میشه جز این قصه. اما باز نکته آخری داره و اون که البته در رتبه بندی اون علوم هم همشون که هم ارزش هم نیستن، خاطر همین قاعدتا علم دین از همه اینا برتره. و امیرالمومنین علیه السلام هم یه روشنه، نمیخواد بگه اگه من مثلا به کسی طبابت یاد بدم میره سوء استفاده میکنه، اونی که داره میارتش تو بیابون یاد بده که طبابت و شیمی و ریاضی نیست که. اون علم الهی مکنون، اون همون که تأویل قرآنه، تأویل حقیقت قرآنه، اونجاست که اساس کار. در مورد کمیل هم حرف و حدیث زیاده. من معتقدم البته خودم ها، ما اگر تابع اهل بیت علیهم السلام هستیم در محکمات لااقل که خیالم راحت که از حضرت اومده، باید به همون مقدار اکتفا کنیم. حضرت در همین نهجها کمیل رو توبیخ کرد. یکی از نامه‌ای که به کمیل نوشته، ایشون رو مسئول یه جایی گذاشته بوده، به جای اینکه به اداره اونجا به پردازه رفته به یه جای دیگه دست‌اندازی کرده. حضرت برخورد تندی هم باش کرده ها، اشکال ازش گرفت. متا وقتی یک اتفاق به این مهمی که در حکمت 147 بخونیم با یک توبیخ اونجوری کنار هم قرار داده میشه و بعد ما 1400 سال هم ازش فاصله داریم، برداشت تا از بالاخره فضای ذهنی خشک ما خیلی منطقی نیست. من میخوام فقط از باب تنظیر بگم و از امام عظیم الشان راحل تعابیری در مورد رهبر انقلاب داریم که در مورد احدی نداریم. چون رسما تو دیدار دولت وقتی ایشون رئیس جمهور بودن فهمید اگه در تمام عالم بگردید کسی مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی‌کنه. و این نعمتی است که خدا به ما داد. جلو روی ایشون میگه و مسئولین که در تمام این کره زمین بگردید کسی مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی‌کنید و ما چجوری نعمت رو شکر کنیم. همین امام راحل وقتی حضرت آقا در نماز جمعه به عنوان خطیب جمعه یه بحثی در مورد شؤون و اختیارات ولایت فقیه کردن که ازش استنتاج میشد که انگار یه مقداری اختیارات ولی فقیه رو محدود میدونن نسبت به اختیارات امام پیغمبر در اداره حکومت، امام بلافاصله موضع علنی گرفتن که اینجوری نیست. تمام شؤون و اختیاراتی که پیامبر و امام معصوم در اداره امت دارن همه رو ولی فقیه داره. خب حالا شما اگر این نگاه رو بتونید هضم بکنید، بعد حضرت آقام رفتن خدمتیشون گفتن تو منم همین اعتقادو دارم، شاید سبق لسانی بوده یا مثلا تعابیر که دوباره امام عظیم الشان راحل در شأن ایشون فرمودن در بین تمام یاران و شاگردان من شما مثل خورشیدی میدرخشید. اینا رو کنار هم بذارید. میخوام بگم که از این فضا هست. در مورد کسانی که در کربلا شرکت نکردن تاریخ خیلی مشوهه. ما به این راحتی نمیتونیم آدمای بزرگی رو مورد اتهام قرار بدیم که آقا فلانی که نعمت پس، چون اقوال مختلفه. میخوام بگم یکی گفته مریض بوده، یکی گفته فلان بوده، باید اونجا بالاخره تحقیق کرد. من نکردم، تحقیق کرد و به یقین رسید، مگر اینکه شما به اقوال بزرگان محققی اعتنا کنید مثل رهبر معظم انقلاب. در تحلیل عاشورا بعضی از این افراد بزرگ رو رسما اسم میبرن که اینا چرا نیومدن در کربلا. این بیش از اینش دیگه از ما بر نمیاد. اون چی که از نهج البلاغه داریم ببینیم همچین برخوردی رو با احدی علی علیه السلام نکنه. این توفیق نصیب کمیل شده، اگرچه خود اینم سطحش در حد کمیل بوده دیگه. شاید اگر مثلا سلمان بود چیز دیگری میگفته، میدونم بهش. آقای
سانی چی فرسته؟
جان؟ همه جان رعا. اون چی که ما از شما یاد گرفتیم وقتی که دیگه بخوایم اوج داشتن اون وصف رو در مشبهون به بیان کنیم ادات تشبیه هست میشه، درسته؟ وقتی دیگه بخوایم بگیم مثلا ذاتش انگار همون شده ادات تشبیه رو هستیم، چه در سمت خیر چه در سمت شر. زه حضرت بخواد بگه کسی که هیچ ظرفیتی برای خودش ایجاد نکرده برای علوم ما، این دیگه مثل پشه سرگردان نیست. پشه سرگردان دیگه هستن، هیچ پای و اساس و ریشه ای نداره. شما چی فهمیدین؟ خب این که این میتونه به غیر اهل بیت علیهم السلام هم مصداق داشته باشه، خب از الفاظ و متن که بر میاد، حداقل الفاظ و متن ابایی ندارن از این که قاعدتا مصداق اتم بشه. همونجوری که هم تو این حکمت تو داستانش همینه دیگه، این امیرالمؤمنینه که خدا حجت خودش قرار داده که دست کمیدی رو بگیره ببره به اون سفره برسونه، ابایی نداره از این که اونها مصداق اتمش باشن. در زید تربیت اهل بیت علیهم السلام هم علمای ربانی که این ویژگی ها دارن همین نقش رو داشته باشن، هیچ اشکالی نداره.